بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب نماز از بنت صالح با توضیحات حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه. عبارات نماز به ما درس‌هایی می‌دهد که اگر توجه به معنا کنی سیر معنوی ما را نشان می‌دهد. در نماز واجب مقدمه نمازها اذان است و اقامه. علت مقرر شدن اذان این بود که بعد از اینکه نماز با این صورت مشخص شد و پیامبر اکرم به مدینه تشریف آوردند، مسلمین همه می‌خواستند در نماز شرکت کنند و به پیامبر اقتدا کنند. اما مشخص نبود که پیامبر کی نماز می‌خواند. هر وقت پیامبر می‌ایستادند به نماز، آنهایی که پشت سرشان بودند می‌ایستادند. ولی بعد برای اینکه مؤمنین خبر بشوند و همه بیایند، فکرهای مختلفی کردند که چه بکنند. بالاخره اذان به این صورت مقرر شد. اذان در واقع دعوت همه است که بیایید، می‌خواهیم نماز بخوانیم. بعد که همه آمدن صف بسته می‌شود. آن وقت قبل از شروع نماز که همه باید توجه کنند، اقامه است. اقامه اشاره است به این مطلب که ای کسانی که در صف هستید، الان نماز را شروع میکنید. البته بعد از توسعه پیدا کردن اسلام، همین شکل اولیه زمان پیغمبر را تیمنن همه رعایت میکردند که اول اذان بگویند و بعد اقامه. اما از نظر عرفانی اذان به منزله مجهز کردن قوای الهی در مقابل قوای شیطانی نفس است. دو لشکر وقتی می‌خواهند جنگ کنند، هر دو قشونشان را منظم و آماده می‌کنند. اذان هم در نماز به منزله این است که ما تمام سربازان الهی که در وجودمان هست، مثل نیت‌های خیر، نیت اطاعت امر خدا، اینها را جمع می‌کنی و آماده جنگ می‌شوی. اقامه شروع به جنگ است. شروع به جنگ با نفس. پیغمبر وقتی از یک سفر جنگی جهاد برگشتند، فرمودند رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاکبر. از جهاد اصغر برگشتیم، باید به جهاد اکبر بپردازیم. از جنگی برگشته بودند، جنگ را جهاد اصغر دانستند، جنگی که در بیرون بود. ولی جهاد اکبر مبارزه با نفس است. فرمودند از آن جهاد برگشتیم، به این جهاد باید بپردازیم. در ابتدای نماز اول حمد و سوره را می‌خوانیم. در حمد بنای خدا شروع می‌شود. بسم الله می‌گوییم. صفات خدا الرحمن و رحیم را می‌آوریم. یعنی به صفت رحمانیت او را می‌شناسیم. وقتی می‌گوییم رحیم، در واقع استدعای رحم و شفقت داریم نسبت به خودمان. بعد میگوییم مالک یوم الدین. میدانیم که تو مالک روز جزا هستی، به ما رحم کن. به لفظ نمیگوییم رحم کن، ولی همین که میگوییم الرحمن الرحیم، این معنا از آن استنباط میشود که تو مالک روی جزا هستی، رحم کن. بعد اینجا به حضور رسیدیم، خطاب میکنیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو را می پرستی و فقط از تو یاری می جویی. باید به اینجا دیگر غیبت نیست، رسیدیم، احساس کنیم که در حضور هست. حالا اگر غیر از این بود که به ما دستور دادن در نماز این سوره را بخوانیم، قطعا جرأت نمی کردیم که ادعا کنیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. آیا ما می توانیم بگوییم که فقط تو را می پرستیم و فقط از تو یاری می جوییم؟ آیا جرأت داریم چنین ادعایی بکنیم؟ آن هم در مقابل عظمت چه کسی؟ خداوندی که همه درون ما را از خودمان بهتر می داند. به اصطلاح روانشناسان، ناخودآگاهی که ما خودمان نمی دانیم خداوند می داند. آیا می توانیم چنین ادعایی بکنیم؟ نه، ولی چون فرموده اند می گوییم به دو امید. یکی این که واقعا این حالت را خداوند به ما بدهد، که خدایا تو گفتی بگو، ما هم میگوییم، خودت این حرف دروغی که ما میگوییم راست کن. یکی هم به امید آن که در جمعی که ما نماز میخوانیم، غیر از منی که نماز میخوانم خیلی ها هستن، که این ایاک نعبد و ایاک نستعین در مورد آنها درست و صحیح است. ما با آنها هستیم، ما خودمان را به آنها چسبانده ایم، با هم میگوییم ایاک نعبد و نمیگوییم ایاک اعبد و من تو را میپرست. جرأت نمیکنیم ولی میگوییم ما تو را میپرست. راست هم هست، برای اینکه هستن عده دیگر که فقط تو را می‌پرستن. یا اگر نماز ما برای جماعت هم نباشد و به فرادا بخوانی، باز هم مؤمنین دیگر هستن که تو را می‌پرستن. وقتی در نماز به حضور حق رسیده چه می‌خواهی؟ اهدنا الصراط المستقیم، راه راست را به ما نشان بده. نمی فرماید من را بگیر و بینداز توی بهشت، می گوید راه راست را به ما نشان بده. یعنی باید راه را برویم و توقع نداشته باشیم که ما را بگیرند و یک سر به مقصد برسانند. راه راست را نشان بده، راه کسانی که چنینن، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. این شروع نماز است. تمام مسیر سیر عرفانی که باید داشته باشیم در عبارات نماز هست. در اینجا میگوییم ما میدانیم که تو مالک روز جزا هستی، به اندازه ذره خوبی را پاداش می دهی، به اندازه ذره را بدی را جزا، ولی به ما رحم کن، چون ما کسی جز تو نداریم، تو را می پرستیم و از تو یاری می خواهیم. خودت گفتی که بی خود نمی شود، آن راه راست را که به سوی خودت می آید به ما نشان بده. البته در تمام مدت نماز، چون خداوند ناظر و شاهد همه است و ما را می بیند، به ما توجه دارد، گو این که چشم ما پرده ای دارد که او را نمی بینی، ولی خداوند که ما را می بیند در حضور او، این عبارت که مسیر را تعیین می کند باید انجام بده. تا وقتی به اصطلاح به حضور خداوند برسیم که آن پرده از چشممان برداشته شود، احساس کنیم که در حضور خداوند هستیم. آن وقت سلام می دهیم مثل خداحافظی. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. سلام می دهیم و از حالت نماز از حضور خداوند بیرون می آییم. ولی همیشه خداوند حاضر است. ما از حضور او بید دوریم و الا خداوند همیشه حاضر. در این مسیر باید همیشه به یاد خداوند باش. جز نیت اطاعت امر و عبادت نداشته باش. و اگر نماز گذار در این مسیر هر وقت متوجه آن حرف میزند باشد، سعی کند که همراه با آن حرف عمل هم باشد. در این صورت نمازی است که مصداق از صلات معراج المؤمن می شود. این نماز برای مؤمن معراج حساب می شود. یا نمازی است که فرمود ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز ما را از فحشا و منکر، گناهان، خطاها باز می‌دارد. اگر به هر اندازه به این هدف دور بود این منظور برایش حاصل نشده بود، بدانست کوتاهی کرده. اما این را هم باید همه من بدانیم که از ما جز کوتاهی نمی آید. شرمنده از آنیم که در روز مکافات اندر خور عفو تو نکردیم گناه. این از که از خداوند ناامید و مایوس هم نباش. ارمغان مور پای ملخ است. ما همینقدر که در زبان ما نام خدا را میبریم از خداوند بخواهیم، انشاء الله همین را هم از ما قبول بفرمایید. از این ناراحت نباش، انشاءالله خداوند قصور ما را ببخشد و توفیق دهد که هرچه کمتر قصور و تقصیر داشته باش، بلکه اصلا قصور و تقصیری نداشته باش انشاءالله. به این طریق در واقع در هر نماز مسیری را که باید قلب ما طی کند طی می کنیم. توجه به این معنا نماز قلب است و این نماز قلب و روح نماز قالبی است. همانطور که در قالب ما قلب روح و مرکزه، در نماز قالبی هم توجه باید به این معنا داشته باش. از پند صالح و به تکبیرت الاحرام پشت پا بر ما سوا زده، درجات سیر را مطابق گفتار پیموده که به حضور رسیده و سلام دهید. البته باید بدانید که چه میگوید و با که میگوید و چه میخواهد، و اگر دارای آن حال نگردید و توفیق نیافت، خود را قاصر و مقصر دیده نفس را سرزنش نماید و حال راه روان را در نظر آورد که به تازیانه شوق نفس را به راه اندازد و اشارت در کتب عرفا، مخصوصا در کتب مرحوم سلطان علی شاه شهید قدس سره، مبسوط است و در نوافل موافق امر با تدبر بکوشد و در نیت جز مولا را نخواهد و باید از دقت و کنجکاوی در احکام نماز، اشارات و دستورات عمومی که استنباط می شود دریافت کرد و رفتار کرد. توضیحی که می فرمان در این مورد، می فرمان گفتن تکبیرت الاحرام یکی در حج است، یکی در هر نماز. الله اکبر که میگوید به نیت اینکه جز خدا، جز خواست خدا را بر خود حرام میکند. احرام را در اینجا یعنی بر خود حرام کردن. بر خود حرام کردن نه اینکه نه غذا بخورد، نه کار بکند، نه حرف بزند. البته در نماز که مدت آن کوتاه است این تحریم چندان محسوس نیست، اما در حج نه. برای اینکه تمام کارها که از این به بعد میکند چون به نیت اطاعت امر خدا کار دنیا نیست، از آن وقت دیگر اطاعت امر خدا. در نماز هم وقتی تکبیرت الاحرام میگویند باید جز آنچه مربوط به نماز بر خود حرام کنند. چه چیزهای ظاهری مثل خوردن و حرف زدن و چه چیزهای معنوی، یعنی سعی کنند که جز خدا در خاطرش نیاید. در اینجا هدف درجه اول یاد خداست. این است که خداوند در اولین جلسه به موسی علیه السلام فرمود و اقم الصلاة لذکر، نماز را به پای دار برای ذکر من. این عبارت را چندین نوع می شود معنی کرد. نماز را به پای دار برای اینکه به یاد من باش، یا نماز را به پای دار که یاد من کرده باش. هر طور معنی کنی و اقم الصلاة ذکری این است که در نماز جز یاد خدا نباید باشد و توجه کند به معنای عباراتی که ادا می کند. اینجا هم فرمودن باید بدانید چه می گویید. همینطور لغلقی زبان نباشد. حالا اگر همان وقت هم نمی داند باید قبلاً معنای نماز را بداند که بفهمد چه می گوید و با چه کسی می گوید. وقتی تکبیرت الاحرام می گوید یعنی جز خدا را بر خود حرام کرده، احساس کند که در مقابل خداوند است. در این موقع خودش هم احساس کند که چه می خواهد. جز خود او هیچ چیز نخواهد. در قرآن آمده ادعونی استجب لکم، مرا بخوانی که اجابت می شود. در اینجا بعضی ها می گویند پس چرا وقتی ما دعا می کنی اجابت نمی شود؟ خداوند نمی فرماید که ادعوی منی، از من بخواهید. می فرماید مرا بخواهید. ادعونی استجب لکم. عبارات نماز سیر سالک را نشان می ده. با تکبیرت الاحرام می فهمد که از همون اول سیر بایستی نیتش جز خدا خواهی نباشه. بعد سوره حمد را می خواند که به عنوان تیمن یا به هر عنوان با کلام خدا شروع می شود. مثل اینکه شما در زندگی عادی دنیایی وقتی پیش یک شخص مهمی می خواهید بروید که چیزی از او بخواهید یا اظهار ارادتی بکنید، کلامتان را با گفته خود او شروع می کنید. مثلا می گویید شما دیروز اینطور گفتید. ما با کلام خدا شروع می کنیم که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله. از این عبارات اولیه که گذشتیم چند قدم به جلو رفتیم، به حضور رسیدیم، خطاب می کنیم خدایا فقط تو را می پرستیم و فقط تو را یاری می جوییم. البته تمام مسیر از رکوع و سجود و عباراتی که باید گفته شود سیر روحی انسان را نشان می دهد. تا به آخر که می رسیم خداحافظی می کنیم، سلام می دهیم، از آن حالت بیرون می آییم. برای اینکه بشر طاقت وصال دائمی را ندارد، و پس از وصال باید به همین قفس تن برگردد. حتی وقتی موسی علیه السلام عرض کرد رب ارنی انظر الیک، خدایا خودت را به من نشان بدهد، نگاهت کنم، خدا گفت نمیتوانی مرا ببینی، طاقت نداری، نگاه به کوه کن، اگر طاقت آورد تو هم طاقت آورد. و یک جلوه‌ای بر کوه شد که آب شد. این از که نمازگزار هم سلام میدهد و از آن حالت احرام برمیگرد. در آیه از قرآن جزء صفات مؤمنین آمده الذین هم علی صلاتهم دائمون، کسانی هستند که دائم در نماز، که اشارت است به همین آیه. حالا اگر ما دائم در نماز باشیم می توانیم از دستوراتی که برای نمازهای معمولی به ما داده اند نکاتی را استنباط کنیم، آن را در سایر مواقع هم به کار بریم. مثلا به ترتیب قبل از شروع نماز می فرماید در پیراهنت یک نخ قصبی نباشد. این درسی است که به ما درای زندگی ما همیشه در نمازی باید همیشه از پیراهنی استفاده کنیم که نخ قصبی نداشته باشد. می فرماید مردها نمازشان با لباس ابریشمی درست نیست، پس مردها باید سعی کنند لباس ابریشمی نپوشند. البته از لحاظ اعصاب هم چند جا دیدیم که لباس ابریشمی برای مرد بد است. دیگر آنکه مرد انگشتر طلا نداشته باشد، برای اینکه طلا باید رایج بشود، طلا سکه می شود. البته حالا به اعتبار پشتوانه از اسکناس چاپ می کند، ولی به هر جهت طلا پول مملکت است و نباید راکت شود. لباس نمازگزار هیچ گونه لکه‌ای از ناپاکی و نجاست نباید داشته باشد. محل سجده، هفت موضعی که بدن به زمین میرسد، پاک باشد. این از مصادیق النظافت و من الایمان است. و بعد باید وضو گرفت. وضو شستشوی تمام بدن نیست، شستشوی مواضع خاصی است به ترتیب خاصی که دستور فرموده. در مورد احکام شرعی نمی شود گفت به چه علت و چرا، البته حکمت آنها را می شود جستجو کرد. تفاوت این دو این است که مثلا بعضی می گویند وضو برای تمیزی است. بله، وضو برای تمیزی است، اما اگر ما صورت دستمان را بشوییم، اصلا اگر برویم زیر دوش تمام بدنمان را بشوریم، این شستشو وضو نیست. یکی از حکمت‌های وضو تمیزی است، ولی خداوند وضو تمیزی تنها نیست. هدف وضو اطاعت امر است، چون فرمودن اینطور و این مواضع بدن را بشویید، این مواضع بدن را مسح کنید، ما هم باید اطاعت کنیم. یکی از حکمت‌های وضوع اینه که تمیز باشه. ممکن است بعد از وضوع به حمام برویم و تمیز بشویم، اما تمیز بودن علت و سبب وضوع نیست. یکی از حکمت‌های وضوع و نشان می‌دهد که ما همیشه باید با وضو باش. یکی از دستوراتی که ما داریم و انشاءالله حتی المقدور رعایت می کنیم این است که همیشه با طهارت شرعی باش. اول غسل می کنیم، البته دوش گرفتن به نیت غسل و اطاعت امر درست است، و آنچه قبلا گفتیم دوش گرفتن به صورت عادی و صرفاً به منظور شستشو. بعد از اگر نشد وضو میگیری، اگر وضوع هم میسر نشد تیمم میکنیم. ما میخواهیم انشاءالله لااقل ادای مؤمنین را درآوریم، چنان که در شعر عربی میگوید احب المؤمنین و لست منهم. اگرچه از مؤمنین نیستیم و جرأت نمی کنیم که بگوییم مؤمن هستیم، ولی مؤمنین را دوست داریم. اگر دوست داریم لااقل در ظاهر باید تقلید آنها را بکنیم. مؤمن همیشه با وضو است، چون همیشه در نماز است، باید با وضو باشد. خداوند فرمود که من در زمین و زمان جای نمی گیرم، ولی در دل بنده مؤمن جای میگیرم. ما امیدواریم که مؤمن باشیم که خداوند در دل ما جای بگیرد و همیشه در حضور باشیم. وقتی در حضور بزرگی مثل خداوند عالم باشیم باید با طهارت شرعی باشیم. اینها نمونه هایی از درس هایی از آداب نماز برای سایر ایام زندگی استفاده می کنید. در خاتمه نماز بنشینید و حساب کنید، ببینید این نماز را با آن نمازی که فرموده اند معراج المؤمن چقدر فاصله دارد. آیا همان است؟ آیا برایش معراج بوده؟ چقدر به این هدف نزدیک شد؟ اگر نزدیک نشده باشد یا قاصر است یا خدای نکرده کوتاهی کرده و مقصر است، کوشش کند که با تازیانه شوق و اشتیاق به وصول هدف اینگونه باشد. اگر این اشتیاق را کسی داشته باشد، نه گرما نه سرما، هیچ چیز مانع او نمی شود و فکرش را به خود جذب نمی کند. البته خیلی از ما نگرانی داریم که این چه نمازی است که می‌خوانیم. هر چه می‌کنیم نمی‌توانیم، ولی باید بکوشیم به هر اندازه که خداوند به ما توفیق داد ممنون او باشیم. خداوند خبر داده و می‌گوید لقد خلقنا الانسان و تعلم ما توسوس به نفسه. انسان را آفریدیم و می دانیم نفس او چقدر او را وسوسه می کند و چه بلایی به سرش می آورد. خداوند می گوید می دانیم. این مطلب محتاج به گفتن نبود که بگوید سایر جاها هم خدا می داند و به ما می هم فرموده که خیلی ناامید نباشی. من می دانم نفستان چه کار می کند، پس باز هم از خدا بخواهید که توفیقتان بدهد این نفس را بتوانید مهار کنید. این در مورد خود نماز است. بعد درباره نیت نوشته اند جز مولا نخواهید، که این همان معناست که گفتیم ادعونی استجب لکم، مرا بخواهید تا اجابت کنم. نیت اصلا چیزی است که بدیهیست و نمی شود گفت کسی نیت ندارد. این است که در کتب فقهی هم که می گوین نیت شرط هست، ولی در اخبار از خلوص نیت ذکر شده نه از خود نیت. خود نیت را هم همه دارند. کسی که نماز ریایی می خواند او هم نیتی دارد، نیتش این است که ریا کند. این است که مسلماً یک بشر عاقل بدون نیت نمی شود. پس نیت دارد، خلوص نیت باید باشد، یعنی در نیت خود جز مولا را نخواهد. همان تکبیرت الاحرامی که نماز گذار گفت ادامه آن نیت است. نیت این است که نماز می خوانم و در این نماز جز اطاعت امر و جز رضایت خداوند و رضایت مولا چیز دیگر یا خواستار نیست. نه اینکه خدای نکرده ریا با عوام فریبی، هیچ چیزی در نظرش نیست جز خدا. اگر انسان مؤمن دقت کند این مقدمات نماز از احکام و عبارات نماز و برنامه زندگی خودش را هم میفهمد، همانطور که قبلا گفته شد یکی از معانی حی علی خیر العمل بشه تابید برای بهترین عمل اینه که اگر دقت کنی همه برنامه زندگی و همه اعمال شما معین میشه، چون مفصلش بقیه شسته.